أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل پنجم بر اصالت الصحه که عمده دلیل آن هست، دعوای سیره قطعیه بر ترتیب آثار صحت است بر اعمالی که از مردم صادر میشه، چه عقود و ایقاعات، چه عبادات، چه سایر اعمال، ولو یقین به صحت آن نکنند. اگر مردی زنش رو طلاق بده بالمباشره یا به توکیل و دیگران شک کنند که آیا شرایط طلاق رو مراعات کرد، شاهدین عدلین در مجلس طلاق بود یا نبود، خلو از حیض، خلو از طهری که در آن مواقعه شده است که شرط صحت طلاق است، مراعات شد نشد، به این شک اعتناع نمی کنند. ازدواج می کنند با این زن، یا اگر شک کنند در این که ازدواج این زن و این مرد صحیح بود یا نبود، اقدام نمی کنند بر ازدواج با این زن، حکم زن شوهردار را بر او بار می کنند. تطهیر دیگران نسبت به متنجس ولو مشکوک باشد که آیا طبق شرایط تطهیر کردن یا نه، محکوم به صحت است در سیره قطعیه. مردم پشت سر امام جماعت نماز میخونن با اینکه شک دارن که نمازش صحیحه یا نه. این سیره عقلائیه است، اختصاص به مسلمین ندارد. عقلا هم همینطورن، احکام عمل صحیح را بار می کنند بر فعل صادر از دیگران که صحیح بودن آن برای دیگران منشأ اثر هست. و این که در کلام مرحوم آیخویی گاهی تعبیر می شه به سیرت المسلمین، یعنی سیره متشرعه، این مراد سیره متشرعه بالمعنی الاعم، در مقابل سیره متشرعه بالمعنی الاخص، ای به ما هم متشرعه. سیره متشرعه بالمعنی الاعم یعنی ولو من حیث و انهم عقلا. فرقش با سیره عقلائیه اینه که از استمرار این سیره بین مسلمین به برهان ان کشف میکنیم عدم ره دارا. نیاز نداریم برهان عقلی بیاوریم که شارع رد نکرده است و الا طبق حساب احتمالات اگر رد میکرد احتمام به رد امام داشتند و این رد به ما واصل می شد. نه خیر، قطعا ردی رخ نداده است و الا مسلمین به ما فیهم اصحاب ائمه که ملتزم بودند به تبعیت از ائمه مرتدع می شدند. در رابطه با این سیره آی سیستانی مطالبی دارن که ما عرض می کنیم. ایشون خلاصه مطلبشون اینه که میگن ما یک صحت به نظر عامل داریم، خود اون شخص عامل یعنی اون امام جماعت که نماز میخواند، اون زوج که طلاق میدهد، یک صحت به نظر حامل داریم. من مکلف که میخواهم حمل کنم فعل اون غیر را بر صحت. قدر متیقن اینه که سیره عقلائیه بر این هست که حمل می کنن فعل غیر را بر صحیح به نظر خود اون غیر. اما این که صحیح هم هست به نظر من مکلف که می خواهم فعل غیر را حمل به صحت کنم، این سیره عقلائیه بر آن ثابت نیست. نفرمایید که با توجه به این که ما علم داریم که اختلاف هست در نظر بین مردم، نظر عامل با نظر حامل علم هست که مختلف هست یا لااقل محتمل هست که مختلف باشد، اگر بنا باشد که ما اصالت و صحه رو به نظر عامل جاری بدانیم، به چه درد حامل می خورد؟ حامل فقط می تواند آثار صحیح بودن این امر را به نظر خود اون عامل جاری کند، اما آثار صحیح بودن این امر را واقعا نمی تواند بار کند، نمی تواند این مأموم پشت سر این امام نماز بخواند، چون موضوع جواز اقتدا صحت نماز امام هست به نظر مأموم نه به نظر خودش، و الا خودش اصالت و طهاره جاری کرد در آب وضو، در حالی که من مأموم می دانم که اون آب نجس است، می توانم نماز بخوانم پشت سر او؟ او طبق تقلید خودش غسل جمعه را مجزی از وضو می داند، غسل جمعه کرد، آمد ایستاد نماز خواند، من غسل جمعه را مجزی از وضو نمی دانم، می توانم به او اقتدا کنم؟ ابدا. باید نماز امام به نظر مأموم صحیح باشد، نه فقط به نظر خودش. طلاق زوج باید به نظر دیگران صحیح باشد تا بتوانند با مطلقه او ازدواج کنند، و الا زوج میگوید به نظر من این طلاق صحیح است، من کاری به نظر دیگران ندارم. این که کافی نیست برای ترتیب آثار طلاق صحیح توسط دیگران و هاتذا. اشکال اینه که آی سیستانی میگوین ممکن است کسی به ما بگوید که شما که انکار میکنید سیره عقلائیه را بر اصالت و صحه، به این معنا که عقلا آثار عمل صحیح واقعی را بار کنند بر فعل غیر، و فقط میگویید عقلا میگویند این فعل به نظر خود فاعل ان شاء الله صحیح واقع شد، این مشکل اختلال نظام را برطرف نمی کند. ایشان در جواب گفتند که چرا مشکل برطرف میشه؟ اولا خیلی از مردم غافلند، شک نمی کنند در صحت فعل غیر. ما خیلی از مواقع که میریم نماز جماعت شرکت میکنیم، در هنگام نماز اصلا شک نداریم در صحت نماز امام، غافلیم. یا عقد یا ایقایی که دیگران انجام میدهند، خیلی از مواقع ما اصلا ملتفت نیستیم تا شک بکنیم در صحت این عقد یا ایقا. کثیری از مردم غافلند، اصلا شک نمی کنند در صحت و فساد فعل غیر. می بیند که این غسال میت را غسل داد، این مردم شک می کنند در صحت غسل. کسانی شک می کنند که ذهنشان مشوب است به مسائل شرعی، که باید غسل که به ماء صدر باشد آیا باید این آب از اطلاق خارج نشود کما علیه سید الخویی، یا باید از اطلاق خارج بشود کما علیه بعضهم، یا ترتیب بین سر و گردن و طرف راست و چپ میت باید مراعات شود. این مسائل رو که ما میشنویم میگیم آیا این غسال ها مراعات میکنن این شرایط را؟ شک میکنیم. اما نوع مردم بابا فکر مصیبتشه که، یا فکر اون چک های مرحومه که باید پاس بکنه، فکر این نیست که غسل این میت صحیح صادر می شود یا غیر صحیح، اصلا شک نمی کند. افرادی هم که توجه می کنند به صحت و فساد فعل غیر، عده زیادی مطمئن می شند به این که فعل غیر صحیح است. خیلی از این مردم که پشت سر بزرگان نماز میخوانند مطمئنن که این نماز نماز صحیح است، آرزو میکنن که بتوانن یکی از اون نمازها را بخوانند. بله عده‌ای هستند ملتفت میشوند و شک میکنند در صحت فعل غیر. پس اختلال نظام تا حالا پیش نیومد. کثیری از افراد غافلند و اونهایی هم که ملتفتند مطمئن می شوند به صحت فعل غیر. وکیل می گیره در اجرا عقد نکاح، اصلا شک نمی کنه، غافل هم نباشه مطمئن می شه، وثوق پیدا می کنه که این عقدی که این وکیل انجام داد عقد صحیح بود. اما اون اقلیتی که شک میکنن، خب اونها هم یک قواعدی هست که اون قواعد رو اگه در نظر بگیرید میبینید که مشکل اختلال نظام حل میشه و دیگه با وجود آن سیره بر اصالت و صحه احراز نمیشه. یکی از اون قواعد قاعده فراغه، کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضهی کما هو. بعد از فراغ از عمل شک در صحت اعتنا نمیشود. این اطلاق داره، چه شک بعد الفراغ مربوط به فعل خود مکلف باشد یا مربوط به فعل غیر باشد. این شک که در اثناء عمل را شامل نمی شود، فقط مختص است به شک بعد فراغ الغیر عن العمل. این یک قاعده. کل ما شککت فیه مما قد مضا. آیه سیستانی میگن اطلاق داره، نداره کل ما شککت فیه مما قد مضا من افعال که ولو فعل الغیر باشد. این مجرای قاعده فراغ است، به شرط اینکه شکت در صحت فعل غیر بعد فراغهی من العمل باشد نه در اثناء آن. قاعده دوم قاعده ید. خیلی از موارد همین قاعده ید مشکل رو حل میکنه که این رو توضیح دادیم. خب این مبی در ید مشتری قرار میگیره، حالا اصالت و صد بی رو تصحیح نکنه، قاعده ید میگه این مبی مال مشتری است، چون بایه که تنازع ندارد با او عادتا. قاعده ید میگه که هذا المبی ملک للمشتری، ولو اصلا در صدور عقد بی شک بکنیم تا چه برسد اینجا که اصل عقد محرز از شک در صحت آن داریم. یا قاعده ید در مورد استیلاء شخصی بر یک زن میگوید که این زوجه اوست، همونطور که محقق اصفهانی گفت. اینم برخی از مشکل رو حل میکنه. قاعده سوم قاعده سوق المسلمین در مورد تزکیه لحم. خب اینم و مقدار دیگری از مشکل رو حل میکنه، شک که در صحت ذبح نیاز به اصالت الصحه نداره، ولو اصل ذبح مشکوک باشد. احتمال بدیم این مرغ بر اثر خفگی مرد و این آقا آمد گوشتش رو گذاشت در معرض فروش، اصل ذبح مشکوکه، اصالت و صحه نداره، ولیکن سوق المسلمین اماره تزکیه است، ولو اصل ذبح معلوم نیست، شاید اصلا ذبح نکرده است. ذبح یعنی فری اوداج اربعه دیگه، اصلا ذبح چه بسا مشکوک است. اینم یک قاعده. قاعده چهارم از سنت لا تنقض الفریضه. خیلی از موارد احتمال خلل در فعل غیر مربوط به غیر ارکانه. احتمال میدیم این آقا که ضرب کرد با چاقوی استیل ضرب کرد، این که چاقوی در ضرب آهن باشد این در قرآن که نیامده، که این سنته، از سنت لا تنقض الفریضه. این که این امام جماعت ترتیب بین اعضا را در غسل مراعات نکنه، خب عمدی که نیست، فوقش ان عذرنه. ترتیب در اعضای غسل که در قرآن نیامده، از سنت لا تنقض الفریضه. اگر احتمال بدید که این آقا لا ان عذرن خلل رسونده به این سنن، خب اولا فرض اینه که این امام جماعت عادله، لا ان عذرن این کارو نمیکنه، و ثانیا ما که اصالت و صحه به نظر خود عامر رو قبول داریم مورد سیره و قلایی است. پس از نظر خود عامل این قول صحیحه، یعنی اگرم باد اگرم اشکال دارد ان عذرنه. خب خیلی از موارد اشکال مربوط به سنن میشه، مربوط به غیر ارکان میشه، از سنت لا تنقض الفریضه. و اینم که اختصاص به خصوص نماز نداره، قاعده عامه است، و لذا مثالی که زدیم از ذب مثال زدیم، از غسل مثال زدیم. این نماز صحیح است اگر بدانیم او غسل کرد بدون رعایت ترتیب، می توانیم به او اقتدا کنیم چون او معذور است و واقعا غسلش صحیح است. قرائت حسابش جداست، چون امام قرائت رو از طرف مأموم تحمل میکنه، یحمله الامام یزمنه الامام، ولذا باید قرائتش صحیح به نظر مأموم هم باشه، چون قرائت رو امام تحمل میکنه. اما غیر قرائت نباید نمازش صحیح باشه واقعا، ولو صحیح اختیاری نباشه. وضوع جبیری گرفت آمد نماز خوان، وظیفه شو چه اشکال داره؟ در مورد این که به امام نشسته نمیشه اقتدا کرد نص خاص داریم، القائد لا یعم القائم، نشسته امام ایستاده نباید بشه، القائد لا یعم القائم. فرض اینه، بله فرض اینه که خود این آقا که اخلال به سنن کرد ان عذرن است، از سنت لا تنقض الفریضه ولو در اثناء عمل. قاعده از سنت لا تنقض الفریضه ایشون میاد. قاعده پنجم ایشون میگه قاعده احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب، همون قاعده الزامو ایشون برداشته اسمش رو عوض کرده، چون میگه من قاعده الزام رو قبول ندارم، من اونی که قبول دارم ایشون میگه قاعدت الاقرار هست. بعد میگن قاعدت الاقرار یعنی این که روایات دلالت کرد، بناء عقلا هم بر اینه که کسانی که حق زندگی دارند در سایه حکومت دینی یا حکومت حق، مؤمنین هم باید به قوانین اونها احترام بگذارن. ذمی میره خمر میفروشه به ذمی دیگر، خنزیر میفروشه پولشو میاره میده به شما، میگه آقا ببخشید من به شما بدهکار بودم برادر مسلمان، شما میگید خیلی ممنون، 1,000,000 پول خنزیر رو که فروخته میذارید تو جیبتون، هازا لهو حلال، برای شما حلال. یاد ازدواجی که می کند، طلاقی که می دهد، باید به آن احترام بگذاریم. اینم بخشی از مشکلات رو حل می کنه، ولو نکاح صحیح نیست به نظر ما، اما در دین او صحیح است. قاعده الزام یک معنای موسعی داره، نمیخوای وارد اون بحث بشی. ایشون قاعده الزام رو قبول نداره. دو قاعده جاش میگه، قاعدت الاقرار که در مورد نکاح و طلاق یا بیع الخمر و الخنزیر بینهم، به این میگه قاعدت الاقرار. اقرار یعنی اقروهم علا دینهم، اقرار یعنی اونها رو بپذیرید از اونها این مطلب را، اقروهم علا دینهم یعنی لا تنکرو علیهم، امر زواجشون، امر طلاقشون، بیع و شرائشون. یکی هم مقاس، ولو بدانم باز حکم صحیح بار میکنم، یعنی آثار صحیح بار میکنم، دیگه نوبت نمیرسه به اصالت و صحه. من بدانم این طلاق از نظر من باطل است، ولی از نظر خود او چون صحیح است، احکام طلاق صحیح بار میکنم، نیاز ندارم به اجرا اصالت و صحه. ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه آها اگه شک کنم این طلاق کافر از نظر خودش صحیح هست یا صحیح نیست، ایشون میگه خب من این رو که پذیرفتم سیره عقلائیه رو بر اصالت و صحیح فی نظر عامل، این رو که من پذیرفتم، بحث اصالت و صحیح واقعیه یا به تعبیر دیگر اصالت و صحیح فی نظر حامل هست، ما میگیم او سیره عقلائیه بر طبقش نیست، این قواعدی که میگیم بی‌نیاز میکنه ما رو در خیلی از موارد از این اصالت و صحت الواقعیه. این قواعد نه دیگه، به قول آیون شاید اصلا این کافر طلاقی که داد طبق مذهب خودش هم باطل است. اینجا قاعده اصالت و صحت فی نظر العامل رو که ایشون قبول داره جاری میکنیم، بعد میگیم خب همون صحت فی نظر العامل کافیه طبق قاعده اقرار. قاعده دومی که ایشون به جای قاعده الزام گذاشته المقاست و نوعیه، و ازا اگر منهاج سالین رو ببینید به جای قاعده الزام میگه قاعده الاقرار و المقاست و نوعیه. المقاست و نوعیه یعنی ما اگر قوانین در محیطی که قوانین غیر مسلمین یا قوانین غیر مؤمنین بر ما حاکم است، مثلا یک شیعی در یک کشوری زندگی می کند که طبق قوانین اهل سنت ارث را تقسیم می کند، ولذا چه بسا این شیعی یا یک شیعی دیگر حقش طبق فقه شیعه ضایع می شود، از ارثش محروم می شود چون در فقه اهل سنت او مستحق ارث نیست. شارع فرموده است که چون اینها شما رو اخذ می کنند و این مال رو از شما میگیرن، خذو منهم کما یأخذون منکم، مقاصه نوعی است نه مقاصه شخصیه. من الحمدلله مبتلا به این مشکل نشدم، اتفاقا شانسم زد طبق قانون عامه اگر در کشوری زندگی بکنم که فقه عامه حاکم است، من سهم بیشتری از ارث میبرم، اکثر از آنچه که خدا برای من تعیین کرده است طبق فقه شیعه، ولیکن دین ما میگوید که بالاخره شیعه در این محیط محکومه. تو محکوم نشدی، تو الحمدلله شانس داشتی سهم ارث بیشتری بهت دادن، ولی در یک محکمه دیگر یک برادر شیعی را از ارثش محروم کردن طبق همین فقه اهل سنت، خذو منهم کما یأخذون منکم، به این میگن مقاصه نوعیه، البته به شرط اینکه سایر وراث شیعه نباشن، یعنی سایر وراث سنی هن، فقط این وارث شیعه است. فقه عامه به او گفت تو ارث بیشتری را مستحقی، خذو منهم بگیر، چون در این کشور فقه عامه حاکمه یا فقه کفار حاکمه، به این میگن المقاصت و نوعیه. ایشون فرقش روشن شد که چرا نمیگه قاعده الزام، میگه قاعده الاقرار و المقاصت و نوعیه. قاعده الاقرار نه، قاعده الاقرارشون گفت، اون ما خواستیم توضیح بدیم مبنای ایشان را، در چرا ایشان به جای قاعده الزام میگه قاعده الاقرار، اینو می‌خواستیم توضیح بدیم که میگه قاعده الاقرار و المقاصه النوعیه، اونی که به جای گزین اصالت و صحت میشه اون قاعده الاقراره. ایشون اینجور میگه عامل دینش همان است دیگر، عامل دینش همان است دیگه، یا قانونش همان است، این ازدواج به نظر او صحیح است، این طلاق به نظر او صحیح است، این بیع الخم به نظر او صحیح است. دینش یا قانونش چطور کشف نکردیم؟ فرض اینه که این آقا تابع یک دین است یا تابع یک قانون است. اجازه بفرمایید. قاعده ششم، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، این قاعده عقلایی است. کسی که ولایت دارد بر یک عقدی یا ایقایی، خب قولش نافذه. زوج بیاد بگه طلقت زوجتی، قولش نافذه. کسی که در اصل طلاق قولش نافذ است، چون ملکش ایان، یعنی این زوج ملکت طلاق، امر طلاقه به یده. من ملکش ایان ملک الاقرار به، یعنی ملک ادعاهو. کسی که ولایت دارد بر یک عقد یا ایقایی، اقرار یعنی ادعاء او نسبت به آن مطلب مسموع است. زوج بیاد بگه زوجم را طلاق دادم، خود زوجه میگه شاید دروغ میگه. اصل وقوع طلاق مشکوکه اما مسموع است ادعای زوج در اصل وقوع طلاق، تا چه برسه به جایی که اصل وقوع طلاق متیقنش صحت او مشکوکه، اینکه به طریق اولا قاعده من ملک شاملش میشه. خب نیازی نداریم اینجا به اصالت و صحت. قاعده هفتم، قاعده ائتمان. شون میگه برخی از ازدواج میگه امین را متهم نکنید، لا تتهم الامین، قریب به این مضمون. صاحب عاریت مؤتمن، صاحب البضاعت مؤتمن، خب شامل وکیل هم میشه. آقا این وکیل آمد ادعایی کرد، او را متهم نکن. برخی گفتن معناش اینه که اگر گفت من این عقد را انشا کردم، او را متهم نکن که تو دروغ میگویی. وکیل توست در امر بیع و شراء، آمد گفت بیع تو، اشتری تو، لا تتهم ها، نگو دروغ میگی. برخی این رو قائلن، ایشون موضعش رو مشخص نمی کنه. میگه برخی این رو قائلن، خب اگر ما احتمال میدیم که این حرف درست باشه، که امین قولش مسموع است، رفتی به اصالت و صحه نداره که. بخیر، به درد همه میخوره. خب حالا دیگه حالا قاعدش اینه که عدم و اتهام الامین، قولش مسموع است. خود ایشون در فقه قبول نداره این قاعده رو. اصلا در شک که در اصل وجود عقل ما میاییم این قاعده رو تطبیق میکنیم. خب وقتی پس نیاز به اصالت و صحه نیست، چون شاهدش اینه که در اصل وقوع عقد اگه شک کردیم، باز قول امین طبق این نظر مسموعه. پس معلوم میشه که مشکل ما با اصالت و صحه اینجا حل نمیشه، با چیز بهتری حل میشه. نگید آقا اگر اصالت و صحه رو قائل نشدید دنیا خراب میشه. نه، ما جوری میگیم که هیچ، نه دنیا خراب میشه نه آخرت. حالا از قاعده هفتم، قاعده هشتم، قاعده هشتم اینه که از روایت یونس که مرسل است ولی مشهور بهش فتوا میدن، استفاده شده که پنج چیزی که ظاهر حال در او معتبره. ظاهر حال الولایات، آقا متولی، ظاهر حال اینه که متولی این موقوفه است. چه میدونم، مردم میگن، شاید دروغه، نامه جعلی زده، نامه یا نامه یک متولی واقعی رو دزدیده گذاشته تو جیبش، اومده اینجا متولی شده و همه هم نشون میده، شاید دروغه، ولی ظاهر حال اینه که متولی است. المناکه، ظاهر حال اینه که این آقا شوهر این زنه. المواریث، ظاهر حال اینه که این فرزند فلانی است، پس ارث از اون میبرد. از ذبایح، از شهادات. ظاهر حال اینه که این عادله. در پنج چیز ظاهر حال معتبره. خب اینم یعنی طبق ظاهر حال حکم میکنیم در این پنج چیز. اینم برخی از مشکل اصالت و سر رو برطرف میکنه دیگه. ظاهر حال مسلم اینه که ذبحش طبق کیفیت شرعی است. گفت و ذبایح دیگه. ظاهر حال مسلم اینه که ازدواج صحیحه المناکه. خب اینم برخی از مشکل رو حل میکنه. ایشون فرموده این هشت قاعده علاوه بر این یک سری موارد اصلا استثناء حالت سابق اثبات صحت میکنه. استثناء میگه هنوز این آقا مالکه، اثبات میکنه که بیع او بیع مالکه. با وجود اینها این که بگیم اگر ما اصالت و صحه را قبول نکنیم اختلال نظام پیش میاد، اصلا این حرف نادرستیه، حرف نادرستیه. ولذا ایشون میگن من اصال سیره عقلایی را هم بر اصالت و صحه به این معنایی که آیون میگن قبول ندارم. این فرمایش ایشون ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اولا ایشون یک سری قواعد تعبدیه رو اومد مطرح کرد. بحث ما در سیره عقلایی است. ایشون میگن برخی از مشکلات با قاعده فراق که از موثقه ابن بکیر استفاده کردیم حل میشه. یعنی اول عقلا مشکل خودشون رو نتونستن حل کنن، بعد شارع میگه که خب الحمدلله من برای امت خودم قاعده فراق جعل کردم. قاعده فراقم اعم است از شک در صحت فعل نفس یا شک در صحت فعل غیب بعد الفراق. کل ما شکک دفیه من ما قد مزا فهمزهی کماهو. حالا مشهور این معنا رو نفهمیدن، خب نفهمیدن، ما چه کار کنیم؟ ما میفهمیم. از سنت لا تنقض الفریضه. بابا این قواعد تعبدی است، اینها که جایگزین سیره عقلاییه نمیشه. بحث ما اینه که اگر سیره عقلاییه بر اصالت و صحه نباشد اختلال نظام عقلایی پیش میاد. میخواییم سیره عقلاییه اثبات کنیم. قاعده فراقی که ایشون عقلایی نمیدونه، نه خیر، و هم قاعده فراقی که در شک در صحت فعل غیر بعد الفراق باشه. سیره عقلاییه بر اصالت و صحت. حالا شارعی قواعد تعبدیه داره، بعدها این قواعد تعبدیه رو آورده، بگیم پس کشف میکنیم سیره عقلاییه نبوده، چون این قواعد هست دیگه نیازی به اون سیره نیست. اجازه بفرمایید. بعد ایشان اصلا مشکلش بحث ما در سیرت فعلا امضاش که از عدم رد اثبات میشه. بس ایشان اصلا با این مطلب به چه نتیجه ای میخواد برسه اینو ما بفهمیم. ایشون خوب دقت کنید، اصالت و صحه به نظر عامل را، به نظر خود اون فاعل اون غیر که قبول داره، میگه این سیره عقلایی است، اینه که صریحا میگه. در جایی که نمیدانیم عامل با ما که حامل هستیم، یعنی هم میخواییم کنیم فعل غیر را برسن، اختلاف نظر دارد یا ندارد، اینجا میگه اصل عقلایی این است که اختلاف نظر ندارد. اینم به عنوان یه اصل عقلایی میپذیر. پس یک فرض اینه که عامل و حامل علم داریم اتحاد نظر داره. خب دیگه اصالت و صحه به نظر عامل با اصالت و صحه به نظر عامل یکی میشن. فرض دوم اینه که شک داریم که آیا اختلاف نظر هست بین عامل و حامل یا اختلاف نظر نیست. اینجا میشون سیره و غلایه را بر عدم اعتناع به این شک قبول میکن. میگه سیره و غلایه بر اینه که به این احتمال که شاید نظر عامل با نظر من که میخواهم حمل کنم فعل غیر را فعل او را بر صحت شاید اختلاف نظر باشه، عقلا به این شک اعتنا نمیکنه. اینم که ایشون سیره عقلایه رو میپذیره. فرض سوم علم به اختلاف نظر. علم دارم نظر من با نظر این عامل مختلف. خب یک وقت اختلاف نظر به تباینه، اونی که او صحیح میدونه من باطل میدونم، اونی که من صحیح میدونم او باطل میدونه. خب نوع آقایونم که اینجا اصالت و سر رو قبول ندارم، اصلا تضاد بین نظر من و نظر عامله. اونی که او صحیح میدونه من باطل میدونم، اونی هم که او باطل میدونه من صحیح میدونم. نوعا اصالت، حتی محقق همدانی هم که خیلی توسعه داده در اصالت و سر اینجا رو قبول نداره. اما در جایی که نه تباین نیست بین دو نظر، عموم و خصوص مطلق، این امام جماعت غسل با رعایت ترتیب رو صحیح میدونه، غسل بدون رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ هم صحیح میدونه، اما من میگم نه فقط غسل با رعایت ترتیب صحیح. نسبت میشه عموم و خصوص مطلق دیگه. صحیح به نظر این امام اوسعه و احتمال میدم این امام همون غسلی را که من صحیح میدونم اختیار کرد، نه اون غسلی که خودش صحیح میدانه. مثل مرحوم استاد تو درس فرمود به خاطر همین شبهات، فرمود من خودم غسل بدون رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ رو صحیح میدونم، ولی در عمرم یک بار هم اونجور غسل نکردم. تا خیال ما که میخواستیم پشترشون نماز بخونیم راحت بشه. خب اگر اینجوریه، خب خیلی اصالت و سهر رو قبول نکردم، آی خوی قبول نکرده، امام قبول نکرده، گفته وقتی میدونیم نظر عامل با ما فرق میکنه سیره بر اصالت و سهر محرز نیست. اتفاقا خود آی سیستانی تو اینجا سیره مسلمین رو قبول کرده، گفته سیره خارجی اینه که این مردم نماز میخونن بزره این امام جماعت، سیره مسلمین رو قبول کرده. یعنی ایشون تو اینجا به نتیجهی که میخواد برسه برای ما روشن نیست. چه نتیجهی میخواد بگیره که کجا رو میخواد خراب کنه؟ فقط این مثال اخیره که این مثال هم اتفاقا ایشون سیره و غلایه رو که منکر شده سیره متشرع رو قبول کرده، میگه پشت سر این امام جماعت نماز میخونن با اینکه میدونن اون نظرش در غسل یک نظر ساده تر و آسان تری هست. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.